آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان امروز سه شنبه و اینه تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بانام و یاد خدا، سلام و صبح شما و خیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز سه شنبه 28 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 17 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 18 مرد سال 2025 میلادی. 1447 سال پیش در روز 17 رمضان سال قبل از هجرت، بنابر روایت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شبانگاه با امر خداوند از مکه به بیت المقدس سر کرد و به آسمان ها عروج نمود. در اولین آیه از سوره مبارکه اسراء این معجزه بزرگ چنین توصیف شده است: پاک و منزه است خدایی که بنده خیش را شبانگاه از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی که اطراف آن را برکت داده است سیر داد تا نشانه های خود را به اون نشان دهد و خدا شنوا و بیناست. به این ترتیب با توجه به این آیه و سخنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان در معراج با بسیاری از اسرار الهی، رموز جهان آفرینش و سرنوشت انسان ها در جهان دیگر آشنا شد. این حادثه از معجزات بزرگ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می رود و حاکی از جایگاهی رفیع ایشان است. ۱۴۴۴ سال پیش در روز 17 رمضان سال دوم هجری قمری، جنگ بدر از جنگ‌های معروف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ناحیه میان مکه و مدینه به وقوع پیوست. بدر نام چاه در 120 کیلومتری جنوب غربی مدینه است که اولین نبرد مسلمانان با مشرکین در این ناحیه روی داده است. در این نبرد تعداد قوه‌های مشرکین حدود 920 نفر و سپاه اسلام متشکل از 313 نفر با تجهیزات و سلاح‌های اندک بود. با وجود این، مسلمانان به دلیل ایمان محکم در جنگ پیروز شدند. نظر به اینکه این فتح در مقابل قوه‌های به دست آمده بود که تعداد آنان حدوداً 3 برابر سپاه اسلام بود، از این رو پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فتح و پیروزی در جنگ بدر را نشانه از تأیید و نصرت خاص الهی توصیف کردند. چنانکه خداوند در آیه 123 از سوره مبارکه آل عمران در این مورد می‌فرماید: همانا خداوند در بدر شما را یاری کرد و در حالی که شما ضعیف بودید، پس راه تقوا را در پیش گیرید تا شکر او را به جای آورده باشید. ۶۲ سال پیش در روز 17 رمضان سال 844 هجری قمری، امیر علی شیر نوایی، سیاستمدار، نویسنده و شاعر مشهور ایرانی، در هرات متولد شد و تحصیلات اولی خود را نزد پدرش کسب کرد و سپس برای ادامه تحصیل به سمرقند رفت. نوایی به منظور تحصیل معارف و کمالات به سمرقند و بسیاری از شهرهای دیگر رفت. با به تخت نشستن سلطان حسین میرزا در هرات، امیر علی شیر از سمرقند فرا خوانده و منصب مرداری خود را به وی واگذار کرد و اندک پس از آن امر صدارت را نیز به وی داد. امیر علی شیر نوایی با وجود این مشاغل از مطالعات علمی و تألیفات مختلف دست بر نداشت و مجلس او مجمع علما و فضلای آن روزگار بود. او دارای تألیفات بسیار است که از آن جمله میتوان به خمسه نوایی که به تقلید از خمسه نظامی به زبان ترکی چغتایی سروده شده است، سد اسکندری و قصه شیخ صنعان اشاره کرد. او در اشعار ترکی خود به نوایی و در سروده های فارسیش به فانیم تخلص میکرد. وی در 11 جماد الاخر سال 906 در شهر هرات درگذشت و در جوار آرامگاهی گوهرشاد بیگیم در منطقه خیابان هرات به خاک سپرده شد. و 167 سال پیش در روز 18 مارس سال 1858 میلادی، رودلف دیزل، مخترع آلمانی موتور دیزل، متولد شد. وی در مورد نیروی محرکه وسایل موتوری تحقیقات فراوانی کرد و توانست دستگاه اختراع کند که بدون نیاز به الکتریسیته با سوخت ساده‌تر و ارزان‌تر نیروی بیشتری تولید کند. این دستگاه که به نام وی موتور دیزل نامگذاری شد، در جهان صنعت و وسایل نقلیه تحول به وجود آورد و با وجود پیشرفت علم و صنعت همچنان از این موتور به عنوان موتور پرقدرت و با صرفه استفاده می شود. دیزل در سال 1913 میلادی درگذشت. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخی امروز سه شنبه 28 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 17 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 18 مرد سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
برامد تلافی و تحریری و خیلی همین دو مقصد دو ایش برامد و اولی با منبت با دیگر نام ها خطی با دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلام گذاشتگی هایی
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش آنو فقط کسای منفی رو می بینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم‌افزارهای پیام‌رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک‌گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه‌ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود آمدن آسیب‌هایی شدند. همه ما می‌تونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش‌ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند عزیز و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه سلسله برنامه رازهای مجازی که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن یعنی شهر مشهد مقدس پیشکش شما عزیزان شنونده می شود. امید است ارتباط خود را با این برنامه به طور هفتگی برقرار کرده و همچنان حفظ نمایید و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت نیز می توانید از طریق سامانه parstoday.ir/tajik ما را دنبال نمایید. اکنون دوستان همراه، در گفتار رازهای مجازی و ادامه بررسی موضوع وابسته به استفاده غیر معمول و ناروا از اینترنت به این پرسش میخواهیم پاسخ دریافت کنیم که چرا کودکان و نوجوانان به فضای مجازی پناه میبرند؟ یعنی به چرایی این مسئله میپردازیم تا به آن روشنی اندازیم. گاهی دلیل پناه بردن کودکان و نوجوانان به فضای مجازی صرفاً جذابیت های این فضا برای آنها نیست، بلکه
این گروه سنی تلاش میکند خلاهای عاطفی خود را در دنیای مجازی جبران کنند. کودکان و نوجوانانی که از سوی والدین و پدران و مادران خود مورد بیرحمی قرار میگیرند و یا مورد توجه قرار نمیگیرند، معمولا فضای مجازی را به عنوان پناهگاه برای خود انتخاب میکنند تا با واسطه حضور در این فضا دیده شده و مورد توجه قرار بگیرند.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
خب دوستان همراه، چون صحبت از حال و هوای کودکی و نوجوانی پیش آمد، از دوست خالی نیست ترانه‌ای بشنویم در همین ارتباط.
شادی کنه کودکان، من شادم و غزل خوام. شادی کنه کودکان، من شادم و غزل خوام. من با شما خوش زبان، من با شما مهربان. من با شما خوش زبان، من با شما مهربان. ای کودکی بگنام باشد خدا سر تلا، ای کودکی بگنام باشد خدا سر تلا. بازی کنه کودکان آسوده و آسوده، بازی کنه کودکان آسوده و آسوده. چو قطره های باران آزاده و آزاده، چو قطره های باران آزاده و آزاده. ای کودکی بگنا باشد خدا سر پنا، ای کودکی بگنا باشد خدا سر پنا. بازی کنید کودکان خندیده و خندیده، بازی کنید کودکان خندیده و خندیده. زیرا همه در جهان غم دیده و غم دیده، زیرا همه در جهان غم دیده و غم دیده. ای کودکی بگناه باشد خدا سرتنه، ای کودکی بگناه باشد خدا سرتنه. ای کودکی بگناه باشد خدا سر کنا، ای کودکی بگنا باشد خدا سر کنا. ای کودکی بگنا باشد خدا سر کنا، ای کودکی بگنا باشد خدا سر کنا، ای
ای کودکی بگناه باشد خدا سرپنا. سلامت باشتم، زنده باشتم.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه رازهای مجازی با صحبت‌ها و توضیحاتی از امید پیمانی، تحلیلگر و پژوهشگر ایرانی می‌پردازیم که پیرامون سوءاستفاده‌های بلاگرها از فضای کشورهای امثال ایران سخن می‌گوید.
سلام دوستان، وقتتون بخیر. شد نارامی های در ایران اتفاق افتاد، بسیاری در دنیا خوشحال شدن. همه ی اون کشورهایی که از هیچ اعتراضی حمایت نمی کنن، اعتراض در آلمان میشه اصلا با ما ربطی نداره، چرا باید حمایت کنیم؟ در فرانسه میشه دلیلی برای حمایت وجود نداره، در آمریکا میشه همه ساکت نشستن. فقط ایرانه که کوچیکترین اتفاقی بیفته همه میان شروع میکنن تحریک کردن. همه اون کشورها خوب خوشحال شدن. گذشت، از اون ایام گذشت و ما که وارد زنگ حساب شدیم و در کنار این ماجرا حالا بلاگرها، همون کسانی که تحریک کردن و افکار عمومی رو به هم ریختن، اونها بعضی از اینها در مقابل دوربین قرار گرفتن، حرفای میزنن که حیرت آوره. یه جاهایی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام ما شاهد افرادی بودیم که اینها سبک زندگیشون ریخته بود به هم. زن و شوهر بودن، میمدن در مقابل دوربین قرار میگرفتن، خانم یه رفتاری میکرد، آقا یه رفتاری میکرد، فالوورهاشون هم داشت رشد میکرد، کمی بعدتر با هم دعواشون میشد جلوی چشم همه مخاطب، این طلاق میگرفت، اون میرفت اون و باز دوباره یه سری داستانه افتضاح دیگه. آقا این داستان چیه؟ چیه اتفاق میفته؟ یه چیزی داره جامعه تو رو میکشه، میبره به سمت خیانت، میبره به سمت اینکه به هم بی‌اعتماد باشن زن و شوهرها، میبره به سمت اینکه دعوا بکنن با هم، میبره به سمت اینکه سبک زندگی عوض بشه. کف میدان او ایفای نقش کرده تو این آرامی ها. من نمیخوام بگم که این داستان ها سازماندهی شده است، من میخوام بگم که رفقا، از مسیری که داره به سبک زندگی ایرانی ها به تغییر سبک زندگی ایرانی ها منجر میشه، به طلاق گرفتن زن و شوهرها منجر میشه، به نارضایتی از زندگی که داره انجام میشه، زندگی که شکل گرفته منجر میشه، به خیانت منجر میشه، از همه اینها در نهایت یه سبک زندگی به وجود میاد، یک خروجی گرفته میشه، یک بلاگری که به شدت فرزندش رو دوست داره، فرزند 16 ساله‌ای داره، همزمانی که دعوت میکره همه در خیابان باشن، اجازه نمیداره فرزند خودش بره. نه، من استوریام رو اون مبلغش رو برام بریز و همزرزت هم نمیدونم چی کن، او بقیه داستان ها رو هم با هم هماهنگ باش، پیج رو اجاره داده دیگه، ولی فرزند خودم نه، فرزند خودم باید گوشه خونه باشه. من هدایت میکنم، نه آرامی ها رو هدایت میکنم. داخل پنتس لازم یه چیزی خدمت شما عرض کنم، این بر بچه هایی که اینا آدم بی دست و پای نبودن، همین الان من بخوام یه پیجی مثلا را بندازم، مخاطب جمع بکنم، تحلیلگرم، این همه مطلب دارم، چی میکنم، رفقام حمایتم میکنن، شما کامنت میذارید این ور اون ور، بازم تلاش میکنم، مثلا طول میکشه به یه عددی مخاطب برسم، اینا هر کدوم 100,000 تا 200,000 تا 300,000 تا 1,000,000 مخاطب تونستن جمع بکنن. پس آدمای بی دست و پای نیستن، منتها در مسیری که برای اونها تعریف شده در جای قرار گرفتن که اونجا به خیانت به وطن منجر شده، با همسرش به اصطلاح خود مشکل میکنن، اصلا جدا میشن، دوچار افسردگی ها، ناراحتی های میشه، بعد در نهایت با یک نفری آشنا میشه در اینستاگرام. اون فرد بهش میگه که بیا اجازه بده من ادمین پیجت باشم، مدیریت بکنم برات، پیجت مثلا به مشکل نخوره، بعد پیجشو هک میکنه، بعد میاد یه دو تا چارتا میکنه، میگه برای دهنکجی به همسرم سعی کنم یک زندگی خوبی از خودمو در اینستاگرام به نمایش بگذارم. بچه‌ها، بعضی از چیزهایی در اینستاگرام که شما دارید میبینید مبتنی بر حقیقت نیست.
دانی همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما پیرامون به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و به خصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
ترسم پریشان کند بسی حال هر کسی چشم نرگست دیوانه 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 دیوانه
Thank you.
که به رویت 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 هر دم زدنم بوسه هر دم زدنم بوسه ترسم که
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان خوب و همراهان مهربان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم به معرفی اجمالی محمد جان شکوری بخارایی، نویسنده معروف تاجیکستان بپردازیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. محمد جان شکوری بخارایی زاده 7 آبان 1305 یا بهمن 1303 در بخارا و در گذشته 26 شهریور 1391 در دوشنبه از ادیبان و نویسندگان تاجیک بود که در خاندانی شاعر و ادیب به دنیا آمد. محمد جان شکوری از اعضای فرهنگستان علوم تاجیکستان و فرهنگستان زبان و ادب پارسی بود. زیاده از 70 سال از عمر او در دوشنبه گذشت. او میگوید در دوشنبه به ما اندک خط فارسی یاد دادند، لیکن کتاب‌های دست نویس کهنه و چاپی سنگی پیش از انقلاب سال 1917 و 1920 را نیز نمی توانستیم پیدا کنیم، چون که چون این کتاب‌ها کتابی دینی به شمار می آمدند و آنها را نیز مصادره و نابود می کردند. در کتابخانه دوشنبه کتاب روسی بسیار بود، ولی از بس که هنوز چندان روسی نمی‌دانستم بسیار می‌خواندم و کم می‌فهمیدم. خلاصه که کتابخانی کم بود. محمد جان شکوری بخارایی آثار بسیاری درباره زبان پارسی تاجیکی و فرهنگ و تمدن فرارود دارد. او درباره تغییر خط در تاجیکستان گفته بود: یک مقصد تغییر خط که با یک فرمان عملی شد همین بود که این خلقها از گذشته خود جدا شوند. یک نیست انگاری تاریخی و فرهنگی به وجود آمد. به گذشته گذشته لعنتی می گفتند. تاریخ بشریت در این دیدگاه از دوره سوسیالیسم شروع می شد. اینطور تاریخ نیست. همچنین درباره سلطه زبان روسی بر تاجیکستان گفته بود: تا سال استقلال همه جلسه ها به روسی برگزار می شد. منصبداران تاجیک نمی توانستند در یک جلسه رسمی به تاجیکی صحبت کنند. لازم بود هم نمی توانستند. ملکه نبود، عادت نبود، اما امروز به تاجیکی صحبت می کنند. بعضی ها بسیار شکسته، لیکن بعضی ها خیلی خوب صحبت می کنند. این موفقیت بسیار بزرگ در همین 10-15 سال آخر به دست آمده است. و اگر چند سال جنگ داخلی نمی بود، خیلی بیشتر گسترش می یافت. لیکن الان هم این روند ادامه دارد، روند از خود شدن زبان مادری در سطح بلند دولتی. شکوری سالها از ورم غده‌ای رنج می برد. او در روز 15 سپتامبر 2012 به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ابن سینای دوشنبه منتقل شد و پزشکان وضع سلامتی او را وخیم خواندند. محمد جان شکوری در ساعت 4 صبح روز یکشنبه 16 سپتامبر در این بیمارستان درگذشت. شکوری محقق رشته زبان و ادبیات پارسی تاجیک بوده. در طول 60 سال در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی فعالیت کرده است. او در طول این مدت 500 مقاله و 45 اثر تحقیقاتی پرارزشی را در مورد ادبیات معاصر، کلاسیک و زبان پارسی تاجیکی به چاپ رسانیده است. نمونه های آثار او از جمله هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، سرنوشت پارسی تاجیکی فرارود در سده 20، خراسان است اینجا، صدر بخارا، روشنگر بزرگ، فتنه انقلاب در بخارا می باشد که در سالهای گوناگون در دوشنبه و خارج از آن به نشر رسیده است. او یکی از مؤلفان پیشنویس قانون زبان دولتی تاجیک در سال 1989 است. پسران او رستم و شریف هر دو دکتران علوم تاریخ و فیلولوژی اند که در شهر مسکو پایتخت روسیه کار و فعالیت می کنند. محمد جان شکوری برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی است. استاد شکوری از پیشوایان حرکت‌های ملی و اولین شخصیت تاجیک است که چهره ماندگار ایران شد. اما از زندگی این شخصیت که همچنین از خود آثار ادبی و تاریخی به میراث گذاشته است و مخصوصاً درباره کتابخانه نادر او معلومات کمتر منتشر شده است. آکادمیسیان محمد جان شکوری اکنون یک شخصیت چند بعدی در جامعه تاجیکستان است. نقش او در عرصه فرهنگ با سهم‌گذاری در تهیه بزرگترین فرهنگ تاجیکی پارسی به عنوان فرهنگ زبان تاجیکی آغاز می شود و با تلاش برای استقلال تاجیکستان در هیئت نخبگان فرهنگ تاجیک در پایان سالهای 80 عصر گذشته ادامه پیدا می کند. مطالعه کتاب خوب نخواندن کتاب بد است، زیرا زندگی کوتاه است و فرصت و توان محدود. آرتور شوپنهاور. تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
گسترش همکاری های تاجیکستان و ایران در زمینه گردشگری یا سیاحی، عضویت ایران در باشگاه جهانی هوش مصنوعی، و کودکان غزه مظلومیت فراموش نشده. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. همکاری تاجیکستان و ایران در زمینه گردشگری یا سیاحی گسترش می‌یابد. با افتتاح مسیر هوایی کش دوشنبه کش، گروهی از منطقه آزاد کش جمهوری اسلامی ایران و همراه هیئت گردشگری سازمان جزیره کش و نمایندگان صنایع گردشگری وارد جمهوری تاجیکستان شدند. بر گزارش خبر و با نقل از کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان، هیئت گردشگران منطقه آزاد کش جمهوری اسلامی ایران از میدان دوستی شهر دوشنبه، بنای مجسمه بنیانگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی، میدان استقلال و موزه ملی بازدید و با تاریخ و فرهنگ غنی ملت تاجیک آشنا شدند. این بازدید با هدف گسترش رابطه ها در حوزه گردشگری، افزایش شمار مسیرها و گردشگران دو طرف انجام شد. آنی هوش مصنوعی یا ذهن صنعی شد. نخستین نسخه سکوی ملی متن باز هوش مصنوعی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با کمک استادان برجسته دانشگاه شریف و جمع از متخصصان ایرانی رونمایی شد. این سکو اصلی ترین زیرساخت تفسیر هوش مصنوعی برای تحلیل داده ها با کاربردهای مختلف است که ایران تا کنون از آن بهبهره بود. با گزارش خبرنگار صدا و سیما در این باره توجه فرمایید.
امروز ایران عضو باشگاه جهانی هوش مصنوعی شده است.
معاون علمی فناوری رئیس جمهور در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت به رهبر انقلاب قول ایجاد این سکو را داده بود.
همه دانشگاه‌ها و پژوهشگرها از اسفند ما به این تیم اضافه می‌شوند و ما ظرف مدت یک سال مهمترین قسمت هوش مصنوعی که سکوش هست رو خواهیم داشت و گسترش
مهمترینه.
و حالا الوعده وفا، نسخه اولیه سکوی متن باز هوش مصنوعی ایرانی رونمایی شد.
می‌خوایم وابسته نباشیم، باید صاحب پلتفرم باشیم و اگر نه باید از API های اونا استفاده کنیم. نه از چت جی پی تی، نه از دلی، نه از هیچ جا ما API نمیگیریم، کاملا داخلیه.
هسته اصلی سکوی هوش مصنوعی ایرانی به همت اساتید دانشگاه شریف شکل گرفته، اما برای توسعه اون تا این لحظه 38 شرکت دانش بنیان و 13 دانشگاه برتر کشور پای کار اومدن.
این شما رو راهنمایی میکنه به جایی که باید کارو شروع کنید و خیلی هم ساده و راحت کارتون انجام میدید.
سکوی ملی هوش مصنوعی از بیشتر امکانات عملکردی مدل‌های زبانی مبتنی بر هوش مصنوعی خارجی مثل چت جی پی تی برخورداره.
گربه سفیدی که در حال دویدن هست در جنگل، اتوماتیک در واقع این مدل‌ها به روز میشن و در واقع کاربر میتونه از اونها استفاده بکنه.
شرکت‌های دانش بنیان قادر میکنه که بتونن از امکانات سکو استفاده کنن و توسعه خدمات هوش مصنوعی رو در زمان کمتر و با هزینه کمتر بتونن انجام بدن.
نسخه آزمایشی سکوی هوش مصنوعی ایرانی شهریور 1404 در دسترس مردم خواهد بود.
حتما تمام پژوهشگران، تمام شرکت‌های دانش بنیان به این سکو اضافه خواهند شد و ما در اسفند سال 1404 نسخه نهایی و به روز همراه با در واقع نوآوری های مدل سازی برای اینکه بتونیم حرف جدیدی دنیا داشته باشیم ایجاد میشه.
مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
پرواز در اولین مسیر هوایی مستقیم در مسیر بیشکک خوجند بیشکک توسط شرکت هواپیمایی آسمان قرقیزستان انجام شد. اولین مسافران این مسیر نمایندگان رسانه‌های گروهی، وبلاگ نویسان و دیگر مسئولان بودند. این مسیر به منظور گسترش همکاری های اقتصادی، گردشگری و فرهنگی بین تاجیکستان و قرغیزستان از طریق سیاست های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و صادر جباروف رئیس جمهور قرغیزستان فعال شد. در این سفر مهمانان با تفریحگاه بهارستان یا استراحتگاه بهارستان، قلعه خوجند و کاخ تاریخی ارباب آشنا شدند. مسیر نوی بیشکک خوجند بیشکک به گسترش همکاری های اقتصادی و گردشگری بین دو کشور کمک و فرصت نوی برای تقویت همکاری ها فراهم می کند. جنگنده های متجاوز امریکایی کمش 170 مراتبه مناطق مختلف یمن را هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از معا، یحیی سره سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه تاکید کرد که متجاوزان آمریکایی بیش از 170 حمله هوایی علیه مناطق مختلف این کشور انجام دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود که نیروهای مسلح این کشور هرگز در هدف قرار دادن کشتی‌های متجاوز در دریا یا بحر سرخ و عرب تردید نخواهند کرد و این عملیات نظامی تا تأمین اهداف مورد نظر از سوی یمنی ها ادامه خواهد داشت. گفته نیست که نیروهای یمنی طی شبان روز گذشته دو بار کشتی هواپیمابر آمریکایی ترومین را با شلیک چندین مشک بالستیک و هدایت شونده و استفاده از چندین پهباد هدف قرار دادند. در همین حال جنرال بازنشسته ارتش آمریکا و عضو سابق کانگریس این کشور اعلان کرد که همان گونه که رژیم صهیونیستی نتوانست حماس را نابود کند، آمریکا هم نخواهد توانست انصار الله یمن را از بین ببرد. روزنامه نیویورک تایمز هم نوشت که قبل از ترامپ بایدن هم حمله های همانند به یمن انجام داد، اما هیچ نتیجه برای آمریکا نداشت. جمهوری آذربایجان با نشر یک بیانیه امضای تفاهم‌نامه مرزی دولتی بین تاجیکستان و قرغیزستان را تاریخی عنوان کرد. با گزارش خاور و با نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، آذربایجان صمیمانه از امضای توافقنامه تجدید حدود و تعیین مرز بین جمهوری قرغیزستان و جمهوری تاجیکستان استقبال می‌کند. این توافقنامه تاریخی گام مهمی است که رابطه‌های دوستانه بین دو ملت و همچنین ثبات و شکوفایی آسیای مرکزی را بیش از پیش تقویت می‌کند. در بیانیه جمهوری آذربایجان آمده است: ما این موفقیت مهم را صمیمانه به هر دو کشور برادر تبریک می‌گوییم. در تاریخ 13 مارس در پی نتیجه‌های مذاکرات سران تاجیکستان و قرغیزستان امام علی رحمان و صادر جباروف بیانیه مشترک تقویت بیشتر دوستی و حسن همجواری و همسایگی و توافقنامه مرزی دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان را امضا کردند. ادامه نشر خبرها. رژیم صهیونیستی پس از 15 ماه بمباران بی‌وقفه غزه با بمب‌های کشورهای اروپایی و آمریکا، غزه را به ویرانه مبدل کرده و همزمان با آتش‌بس نیم‌بند با جلوگیری از ارسال کمک‌های ضروری برای مردم غزه و قطع آب و برق و سوخت در تلاش برای ادامه نسل‌کشی فلسطینیان با شیوه دیگر است، شیوهی که وجدان‌های بیدار را در سراسر جهان از جمله در انگلیس به ابراز خشم و واکنش واداشته است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
رژیم اسرائیل که پس از 15 ماه بمباران غزه را به ویرانه مبدل کرده، همزمان با آتش بس نیم بند، با جلوگیری از ارسال مایحتاج عمومی برای مردم غزه و قطع آب و برق و سوخت غزه، در تلاش برای ادامه نسل‌کشی فلسطینیان با شیوه دیگر است. شیوهی که وجدان‌های بیدار را در سراسر جهان از جمله اینجا در انگلیس به ابراز خشم و واکنش واداشته است.
امروز جهان پشت فلسطینیان است و ما تا آزادی کامل سرزمینشان از مردم فلسطین حمایت میکنیم. ما میخواهیم نتانیاهو و همه کسانی که در نسل‌کشی فلسطینیان به او کمک کردن محاکمه و مجازات بشن.
بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، تا کنون نزدیک 49,000 فلسطینی که اغلبشان زنان و کودکانند در بمباران‌ها و گلوله باران غزه به شهادت رسیدند. با حمایت دولت‌های غربی و سکوت رسانه‌هایشان.
دولت ما موجب شرم ماست، چرا که کشتار هولناک و ویرانی گسترده در غزه را نادیده می‌گیره، مثل برخی رسانه‌های ما. برای من تکان دهنده است که چطور بی بی سی کاملا به نفع اسرائیل کار میکنه.
بر اساس گزارش یونیسف، نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در مدت 15 ماه تهاجم رژیم اسرائیل به غزه بیش از 14500 کودک فلسطینی به قتل رسیدند و بیش از 31000 کودک نیز زخمی و یا دچار نقص عضو شدند. روزی 70 کودک. برخلاف دولت‌های غربی، حامیان فلسطین در انگلیس می‌گویند آنها را فراموش نمی‌کنند.
ما با این اسباب بازی‌ها آمده‌ایم به یاد کودکان غزه. اونها نباید هیچگاه فراموش بشن. این اسباب بازی‌ها رو برای شرمنده کردن بی بی سی و دیگر حامیان اسرائیل در محلی که تعیین شده قرار می‌دهیم تا به همه نشون بدیم دست همه اونها به خون کودکان فلسطینی آغشته است.
پس از برقراری آتش بس در غزه، محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی و همدستانشون در صدر خواسته های حامیان حقوق فلسطینیان در اینجا قرار گرفته. مشتبه قاسمزاد، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
خب دوستان شنونده، در قسمت قبلی بخش خبری این ساعت راجع به حمله آمریکا به یمن و پیامدهای این موضوع تفصیلات را ارائه کردیم. در همین پیوند گزارش نیز از همکارمان از نیویورک آماده پخش است که اینک میشنوید.
کاخ سفید در صفحه مجازیش عکس ترامپ را در اتاق هدایت حمله به یمن منتشر کرد و بالای آن نوشت فرمانده کل قوا، و در کنار آن هم فیلم‌هایی از لحظات شلیک و اصابت بمب‌های آمریکایی به اماکن مسکونی در یمن منتشر کرد. خود ترامپ هم در پیامی اعلام کرد که من دستور حمله به یمن را صادر کردم.
من به بخشی از بیانیه طولانی رئیس جمهور ترامپ اشاره می کنم. او به حوثی‌ها گفته که زمان شما تمام شده و اگر حملاتتان را متوقف نکنید جهنمی بر سرتان خواهد بارید، و از ایران هم خواسته فوراً به حمایت از حوثی‌ها پایان دهد. این حمله هوایی ممکنه چند روز طول بکشه، خیلی مشخص نیست.
آره، من هم خوندم که یکی از اهداف اینه که تأسیسات ذخیره‌سازی تسلیحات اونها رو از بین ببرن، که البته در اعماق زمین قرار داره.
این ادعای فاکس نیوز در شرایطی است که بیشتر حملات هوایی آمریکا مستقیم مناطق مسکونی یمن را هدف قرار داده است. ویلیام انیارت، ژنرال بازنشسته و عضو سابق کنگره آمریکا، میگوید حملات هوایی آمریکا به یمن هیچ تأثیری بر کاهش قدرت انصار الله نخواهد داشت، همان گونه که رژیم صهیونیستی نتوانست حماس را از بین ببرد.
سوال اینه که این حملات واقعا چقدر موفقیت آمیزه؟ شما میدونید و دیدید که اسرائیل چطور غزه را با خاک یکسان کرد تا حماس را نابود کند، اما آنها هنوز نتوانستند حماس را نابود کنند. بله، شما به سادگی با حمله هوایی میتوانید به زیر ساخت آسیب بزنید، اما ایجاد تغییر در زمین و نگه داشتن زمین بسیار سخت است. این حمله ترامپ هم ادامه همان سیاست بایدن درباره یمن است. باز شما شاهد همان اقداماتی هستید که قبلا هم آمریکا بر ضد حوثی‌ها انجام داده و اصلا هم نتیجه‌ای نداشته.
سازمان ملل تا کنون درباره این حمله آمریکا به یمن سکوت کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نوشت دولت بایدن هم برای توقف حملات انصار الله در دریای سرخ حملات زیادی به یمن انجام داد، اما این تلاش‌ها شکست خورد و نتوانست جلوی حملات انصار الله را بگیرد. این روزنامه در ادامه یادآوری کرد که 8 سال جنگ با عربستان توانایی نظامی انصار الله را به شدت افزایش داده و آنها الان از جنگ با آمریکا هم استقبال می‌کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. چین در واکنش به اقدامات جدای طلبانه مقامات تایوان تهدید کرد که تایوان را زیر ماده 8 قانون مقابله با جدای طلبی قرار خواهد داد. این قانون به چین اجازه خواهد داد از اقدام نظامی و یا هر ابزار غیر صلح آمیز دیگری برای محافظت از حاکمیت و تمامیت ارضی یا سرزمینی چین استفاده کند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
افزایش تنش‌ها بین چین و تایوان. ماجرا به ظاهر از اینجا آغاز شد. جلسه بزرگداشت 20مین سالگرد اجرای قانون ضد جدایی طلبی در پکن با حضور مقامات ارشد چین.
ما همچنان به مبارزه قاطعانه با فعالیت‌های جدایی طلبانه تایوان و
و مهار دخالت نیروهای خارجی ادامه خواهیم داد.
این سخنان واکنش به اقدام رهبر تایوان بود که سرزمین اصلی چین را به عنوان یک نیروی خارجی متخاصم معرفی و بر مقابله با آن تأکید کرده بود.
اقدام رهبر تایوان دست چین را برای اعمال قانون ضد جدایی طلبی باز می‌گذارد.
این قانون به چین اجازه می‌دهد از اقدام نظامی و هر ابزار غیر صلح‌آمیز دیگری برای محافظت از حاکمیت و تمامیت ارضی چین استفاده کند.
به جدایی طلبان تایوان هشدار می‌دهیم تا دیر نشده عقب نشینی کنند. در غیر این صورت تناب‌های دار به دور گردنشان تنگ‌تر و شمشیرها بر بالای سرشان تیزتر خواهد شد.
در حالی که پکن درباره عواقب رفتن منطقه به سمت یک درگیری نظامی هشدار داده، آمریکایی‌ها اعلام کردند به حمایت و فروش اسلحه به تایوان ادامه خواهند داد. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
ماه مبارک رمضان در کشمیر هند با آداب و رسومی خاص روبرو است. یک از این سنت ها بیدار کردن مردم هنگام سحر است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کشمیر.
سنت های ماه رمضان در کشمیر تحت کنترل هند متفاوت از ماه های دیگر است. یکی از این سنت های قدیمی بیدار کردن مردم برای خوردن سحری است که همچنان در مناطق مختلف کشمیر ادامه دارد. مساجد و مراکز دینی در این ماه رونق بیشتری دارند. خواندن نماز جماعت و قرائت قرآن از سنت‌های اصلی کشمیری‌ها در رمضان است.
تلاوت قرآن کریم در ماه مبارک رمضان هر روز در مساجد انجام میشه. دانشجویان و مردم عادی در این مراسم شرکت می‌کنند. این سنت به خاطر تأثیر جمهوری اسلامی ایران در کشمیر گسترش یافته.
در مناطق شیعه نشین جلسات تلاوت قرآن حال و هوای خاصی دارد. در این محافل تصاویر شهیدان اسلام دیده می شود و یاد آنان گرامی داشته می شود.
ما مکانهای برگزاری محافل قرآن را با تصاویر شهیدان اسلام تزیین می کنیم. این ثواب‌ها را به شهیدان مدافع حرم و جمهوری اسلامی تقدیم می‌کنیم.
از دیگر جلوه‌های خاص ماه مبارک رمضان در کشمیر، سفره‌های افطار رایگان است که کمیته‌های مساجد آن را سازماندهی می‌کند.
یکی از جلوه‌های زیبای ماه رمضان در کشمیر اینه که کمیته‌های مساجد افطارهای رایگان را برای عموم مردم از همه اقشار جامعه تدارک می‌بینند.
دانشگاه‌های کشمیر هم در ماه رمضان حال و هوای دیگری دارد.
ماه رمضان فضای دانشگاه را دگرگون می‌کند. دانشجویان در فضای باز به نماز و عبادت می‌پردازند. حس و حال این ایام واقعاً متفاوته.
بازارهای کشمیر نیز در این ماه حال و هوای ویژه‌ای دارند.
مردم همه نوع سبزیجات را مصرف می‌کنند. اما ساقه نیلوفر آبی در این ماه بسیار محبوبه.
شیرینی های سنتی نیز جایگاه بیجهی در سبد غذایی مردم در ماه رمضان دارند.
ما انواع مختلفی از شیرینی ها را عرضه می کنیم. مردم در ماه رمضان و هنگام افطار علاقه زیادی به این شیرینی ها دارند و بازار آنها در این ماه بسیار پر رونقه.
با فرارسیدن زمان افطار خیابان ها خلوتتر شده و مردم روزه خود را در کنار خانواده باز می کنند.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
گزارش شنیدید از آداب رسوم رمضانی در کشمیر هند و همینجا هم بابت بروز اشکال در پخش از شما پوزش می خواهیم و در ادامه هم بخش ورزشی را تقدیمتان می کنیم. آخرین تمرین تیم ملی کشتی فرنگی ایران پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده برگزار شد. گزارش این موضوع را با هم می‌شنویم.
تیم ملی کشتی فرنگی و آخرین تمرین برای حضور در قهرمانی آسیا.
بعد المپیک یه چند ماهی رو روند درمان زانو پرداختم. خدا رو شکر شرایط نسبتا خوبی داریم و با یه بدن آماده داریم اعزام میشه برای مسابقات آسیا.
تو المپیک هم 4 نفر روی سکو از کشورهای آسیایی بودن.
گوش شکسته های فرنگی کار از حریفاشون شناخت کاملی دارن.
یه چند تا حریف خوبی رو دارم و با مربیان داریم آنالیز میکنیم. کشتیگیرهایی از کشور چین، ازبکستان، کره، ژاپن.
یه حریف ژاپنی دارم خوبه، یه قرقیزه، با یه دوستی هم داریم آقای باداغی که رفته قطر، اونم کشتیگیر خوبیه.
حسن رنگرز ترکیبی از جوان‌ها و با تجربه ها رو داره راهی این رقابت ها میکنه.
55 گویا دادمر، 60 گویا ناصرپور، 63 مهدی کشکار، 67 سعید اسماعیلی، 72 دانیال سرابی، 77 علیرضا عبدولی، 82 محمد ناقوسی، 87 یاسین یزدی، 97 هادی سرابی و 130 فردین هدایتی.
اونا هدفی جز دفاع از عنوان قهرمانی ندارن.
تیم خیلی خوبیه و از آمادگی خیلی خوبی برخورد داره که انشالله بتونیم از قهرمانی سال آینده، سال قبل دفاع کنیم.
چیزی که به نظرم بایستی سربازان ورزش کشور در طبق اخلاص بذارن، تقدیم مردم بکنن، چیزی جز عنوان قهرمانی شایسته ملت قهرمان ما نیست.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا 5 و 6 فروردین ماه در عمان و اردن برگزار میشه و فرنگکارای کشور هم جمعه رای این رقابت ها میشن. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
در ماه‌های اخیر و با آغاز رئیس جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تنش‌ها بین چین و آمریکا در عرصه تجاری بار دیگر تشدید شده است و اکنون با اعلام عملی شدن تعرفه‌های 10% جدید از سوی ترامپ بر محصولات چین، جنگ تجاری میان دو کشور رویه جدید به خود گرفته است. در این راستا وانگ یی وزیر امور خارجه چین ضمن محکوم کردن این اقدام ترامپ اعلام کرد که پکین قاطعانه با این تعرفه ها مقابله خواهد کرد و خاطر نشان کرد اگر یک طرف کورکورانه فشار وارد کند، چین قاطعانه با آن مقابله خواهد کرد. سفارت چین در امریکا نیز در پست در شبکه اجتماعی ایکس بخشی از بیانیه پکین را منتشر کرد که در آن آمده است اگر جنگ چیزی است که امریکا می خواهد، ما تا پایان آماده جنگ هستیم. ترامپ هفته گذشته دستور اعمال تعرفه 25% بر کالاهای کانادایی و مکزیکی و 10% بر کالاهای چینی را صادر کرد و گفت که پکین باید از ورود ماده فانتنیل به ایالات متحده جلوگیری کند. این در حال است که وزیر امور خارجه چین با اشاره به کمکایی که پکین برای مقابله با قاچاق مواد مخدر به آمریکا ارائه کرده است گفت ایالات متحده نباید حسن نیت چین را با نارضایتی جواب دهد، چه رسد به اعمال تعرفه بدون دلیل. جنگ تعرفه ای از سال 2018 و در دوران پیشین رئیس جمهوری ترامپ بین چین و آمریکا آغاز شد، اما در دوران رئیس جمهوری جو بایدن این تعرفه ها به طور موقت کاهش یافت. اکنون بار دیگر ترامپ با متهم کردن چین به تولید ماده مخدر فانتانیل در این کشور و قاچاق آن از طریق مرز مکزیک به آمریکا جنگ تعرفه ای جدید را آغاز کرده است. اگرچه ترامپ تولید و قاچاق فانتانیل را بهانه این اقدام قرار داده است، اما به نظر می رسد در پس چنین ادعاهای وی به شدت نگران افزایش کسری تجاری آمریکا به ویژه با چین، کانادا و مکزیک است. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، کسری تراز بازرگانی آمریکا حدود 1 تریلیون دلار است که بخش عمده آن به روابط تجاری میان 3 کشور چین، کانادا و مکزیک باز می گردد. از سوی دیگر در سالهای اخیر بسیاری از تولید کنندگان آمریکایی به دلیل شرایط اقتصادی بهتری چین، کارگری ارزانتر و هزینه تولید کمتر خط تولید خود را به این کشور منتقل کردند تا با هزینه کمتر کالا تولید نمایند و با سود بیشتر در داخل آمریکا عرضه کنند. موضوعی که خوشایند ترامپ نیست و حالا وی در تلاش است با اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات کالا از چین از یک سو پیش سیلی بیروی واردات را بگیرد و از سوی دیگر تولید کنندگان آمریکایی را وادار به بازگشت به آمریکا و تولید در خاک این کشور کند. چین اما در واکنش به تعرفه ها و تحریم ها راهبردهای جداگانه ای دارد. در مرحله نخست در واکنش به تصمیم آمریکا برای افزایش 10% تعرفه بر تمامی کالاهای چینی، کمیته تعرفه های گمرکی شورای دولتی چین اعلام کرد که بر برخی از کالاهای وارداتی از آمریکا تعرفه اضافی اعمال خواهد کرد که شامل افزایش 15% تعرفه بر واردات مرغ، گندم، ذرت و پنبه است. چین پیش از این نیز اعلام کرده بود در صورت عملی شدن تصمیم ترامپ به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهد کرد. چین معتقد است که اعمال یک جانبه تعرفه ها از سوی ایالات متحده به طور جدی قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض می کند و این موضوع نه تنها مشکلات آمریکا را حل نمی کند بلکه برای هر دو طرف و جهان مفید نیست. بر اساس پیشبینی های صورت گرفته، این جنگ تجاری بر رشد اقتصادی چین نیز تأثیری منفی خواهد گذاشت. بسیاری از صنایع چینی که با صادرات به آمریکا وابسته‌اند ممکن است با مشکلات در تامین مواد اولیه، افزایش هزینه ها و کاهش تقاضا مواجه شوند و این امر می تواند منجر به کاهش تولید و افزایش بیکاری در بعضی بخش ها شود. اما در بلند مدت ممکن است فشارهای اقتصادی آمریکا بر چین سبب تشدید ملی‌گرایی اقتصادی در این کشور شود و در این راستا پکین تلاش کند تا موقعیت خود را در بازار جهانی مستحکم تر کند. چین اعلام کرده است که با تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد خود تلاش میکند امسال حدود 5% رشد اقتصادی داشته باشد. همچنین پکین در تلاش است روابط تجاری خود را با همه کشورهای جهان بیش از پیش گسترش دهد، چنان که اکنون نیز چین مذاکرات تجاری خود را با کشورهای اتحاد اروپا، آسیای شرقی و آفریقا گسترش داده است. آنچه مسلم است اینکه این تصمیم در شرایط کنونی به جنگ تجاری جدی میان آمریکا و سه شریک اصلی تجاری این کشور منجر خواهد شد و در بلند مدت اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد، ضمن اینکه حتی مصرف کنندگان آمریکایی را نیز تحت فشار قرار خواهد داد. نتایج پژوهش اندیشکده تکس فوندیشن نشان می‌دهد که تعرفه های مورد نظر ترامپ فقط در سال جاری میلادی 830 دلار هزینه اضافی بر هر خانوار آمریکایی تحمیل می‌کند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان های خبرهای مهم. گسترش همکاری تاجیکستان و ایران در زمینه گردشگری، عضویت ایران در باشگاه جهانی هوش مصنوعی، و کودکان غزه مظلومیت فراموش نشده. شنوندگان عزیز، بابت همراهتان با بخش اخبار و مجله خبری از شما سپاسگزاریم. در پناه خدای متعال باشید.
نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به ثریا می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به ثریا می گوید. در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، خنده زنه مرغ چمن در گلشن، چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم سهر میدانم، دم به دمی نغمه غم میخوانم. در شب تنهای من با دل شیدای من در همه کس عیان شود قصه رسوای من، قصه رسوای من.